أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد بحث استصحاب، رسیدیم به این مطلب که بعد از اینکه ما گفتیم استصحاب، تعریف کردیم استصحاب رو، و چون به خاطر اینکه امروز جلسه اول بحث ما هست در مبحث جدیدی که بعد از ترم در ابتدای ترم دوم شروع میشه و در ترم اول چند جلسه ای رو تعطیل کردیم برای اینکه دوستان امتحان بدن، و در ترم دوم ما بحث از ابتدای خود ترم دوم رو برای دوستان مطرح میکنیم. خب خوب دوستان بدونن که ما مباحثی که در اینجا داشتیم در بحث استصحاب، مباحث بسیار مهمی رو مطرح کردیم، از قبیل این که ما تعریف کردیم استصحاب رو، گفتیم که استصحاب تعریفش چی هست و ادله‌ای رو که دلالت بر مشروعیت خود استصحاب میکنه و حجیت استصحاب میکنه، اون ادله رو هم برای دوستان مطرح کردیم، و بعد پرداختیم به احکام وضعیه که گفتیم که آیا استصحاب در احکام وضعیه جریان داره یا جریان نداره، که مرحوم آخوند رحمت الله علیه احکام وضعیه رو صوری رو براش مطرح کردن، و بعد هم پیرامون تنبیهات خود استصحاب، تا اینکه رسیدیم به این تتمتون. در این تتمتون خوب دوستان توجه بفرمایند که چنان که قبلا هم ما گفتیم، شما میدونید که در استصحاب اگر بخواد استصحاب جریان پیدا بکنه، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید با هم متحد باشه، یعنی باید اتحاد داشته باشه، یعنی متعلق یقین، چون میدونید رکن و اساس استصحاب تشکیل شده از یقین و شک، لا تنقض الیقین بالشک، که رکن و اساس خود استصحاب همینه، ارکان استصحاب همینه که یقینی باشه و شکی باشه، و شارع هم تعبد کرده که این یقین رو بگو باقی هست. متعلق این یقین و شک باید چی باشه؟ باید واحد باشه، یعنی اگر قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دوتا باشه، در این صورت اینجا استصحاب جریان نداره، حتما باید متعلق ها یکی باشه. مثلا شما فرض بفرمایید که وقتی که میگید این آب کره، الان شک میکنید، یک سطل آب رو برداشتید، شک میکنید که آیا این مثلا آب باز کریت داره یا قلیل شد، ممکنه با یک سطل برداشتن این آب قلیل بشه. خب در اینجا شما باید استصحاب کریت رو بکنید، خب باید موضوع تفاوت نکرده باشه، موضوع باید یکی باشه، موضوع همون کریت باید باشه. یا مثلا شما وجوب نماز جمعه رو وقتی میخوای استصحاب کنید، بگید نماز جمعه قبلا واجب بوده، الان میخوام استصحاب بکنم وجوب نماز جمعه رو، خب باید موضوع واحد باشه، نمیتونه موضوع متعدد باشه. آیا زمان حضور، زمان غیبت این موضوع رو دوتا نمیکنه؟ این سبب نمیشه زمان حضور و غیبت موضوع دوتا بشه، یا نه موضوع یکیه؟ اصل مطلب اینه که این رو باید بپذیرید که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید با هم اتحاد داشته باشه، یعنی متعلق یقین و شک باید یکی باشه، چون اگر موضوع دوتا باشه، اگر موضوع دوتا باشه دیگه در اینجا استصحاب جریان نداره، نمیتونیم ما استصحاب بکنیم، پس موضوع باید واحد باشه. حالا این در این تتمه المقام الاول همین مطلب رو میفرماید، یعنی میفرماید دو تا مقام داریم، مقام اول در مورد این هست، در همین تتمه دو تا مقام رو بیان میکنه. در مورد مقام اول همینه، مقام اول پیرامون این هستش که باید بگیم قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید با هم اتحاد داشته باشه، متحد باشه، نمیتونه با هم اتحاد نداشته باشه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه حرفی داره، مرحوم شیخ برای دلیل برای اتحاد قضیه متیقنه که چرا؟ خب دلیلش چیه؟ استدلالش چیه؟ برهانش چیه که ما بگیم که قضیه متیقنه باید با قضیه مشکوکه یکی باشه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید چون عرض معروض می‌خواد. عرض معروض میخواد. عرض چیه؟ عرض مثلا همون وجوب نماز جمعه. خب همونی که همون مستصحب ما، همون مستصحبی که ما میخوام استصحاب بکنیم، اون عرضه، وجوب نماز جمعه. خب این وجوب موضوع میخواد. یا عدالت زید، قبلا زید عادل بوده، یا حیات زید. خب اینها عرضن دیگه، اینها عرضن. عرض معروض میخواد. مرحوم شیخ میفرماید این عرض معروض میخواد. اگر بگیم این عرض بلا معروض، این که اصلا ممکن نیست، اصلا امکان نداره که عرض بدون معروض بخواد بیاد. پس نمیتونیم بگیم نه واجبی هست اما معروض نداره، اما صلات جمعه نیست، فقط یه وجوبیه، این که نمیشه. پس عرض معروض میخواد، بدون معروض که نمیشه. بگیم از یک معروض به معروض دیگر، اینم که محاله، نمیشه عرضی که مال این معروض تعدی کنه به یک معروض دیگر. لذا از این نتیجه میگیره که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باید با هم اتحاد داشته باشن. چرا؟ چون عرضی که برای این قضیه متیقنه هستش، اگر بخواین موضوع تغییر پیدا کنه، معناش اینه که این عرض از یک موضوعی به یک موضوع دیگر رفته. مثلا شما فرض بفرمایید که نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الان در زمان غیبته. اگر بگیم موضوع دوتاست، بعد وجوب نماز جمعه رو بخوام استصحاب بکنیم، این نمیشه. چرا نمیشه؟ چون به خاطر اینکه عرض اون معروض که مال زمان حضور بوده، این تعدی پیدا بکنه به یک معروض دیگر. این همون قیاسی که ما داریم میگیم. یعنی در واقع حکمی که برای یک معروضه، برای یک معروض دیگر بخوام ببریم، این چیه؟ این نمیشه، این امکان نداره. پس نیا کنید مرحوم شیخ برای این که بگه در استصحاب قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باید با هم اتحاد داشته باشن، استدلالش اینه، دلیلش اینه و برهانش اینه که مرحوم شیخ میفرماید. پس نظر مرحوم شیخ این شد که مرحوم شیخ میفرماید عرض بدون معروض که نمیشه. ما یه چیزی عارض بشه، حالا اون عرض میخواد حالا صفت باشه، میخواد حکم باشه، وجوب نماز جمعه باشه، عدالت باشه، این عرض معروض میخواد. اگرم بگیم که عرض از یک معروضی به یک معروض دیگر بره، اینم که محال، ممکن نیست. مثل این میمونه که وجوب نماز جمعه در زمان حضور بخوام بیام استصحاب کنیم برای وجوب نماز جمعه، حالا اصل غیبت. پس باید موضوع قضیه متیقنه با مشکوکه باید متحد باشه. مرحوم آخون قبول نمی کنی استدلال مرحوم شیخ رو. می فرماید خوب توجه کن، مرحوم آخون می فرماید بابا استصحاب تعبده. اینی که شما دارید میگید که عرض بدون معروض نمیشه و عرض از یک معروض به یک معروض دیگه نمیری، مال تکوینیاته. این ربطی اصلا به تعبد شرعی نداره. شارع میتونه عرض رو بدون معروض بیا تعبد بکنه، چنان که همینطور هم هست. یعنی در استصحاب، ما که استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه رو، درسته ما میگیم قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید، آخوندم همینو میگه، ولی استدلال مرحوم شیخ رو قبول نمیکنه. میفرماید این امر اعتباریه، این امر تعبدی، شارع داره تعبد میکنه. توجه فرمودید؟ پس اینی که شما دارید میگید که عرض معروض میخواد یا از یک معروض به یک معروض دیگه نمیتونه بره، این تکوینیه، این ربطی به اعتبار شارع نداره. شارع میتونه اعتبار بکنه، میتونه تعبد بکنه، چنان که در استصحاب تعبد میکنه. ولو اینکه موضوع هم خدمت شما عرض کنم که نباشه یا محرز نباشه، شارع میتونه تعبد بکنه. مرحوم آخون میفرماید شارع میتونه تعبد بکنه. مرحوم آخون میفرماید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باید چی باشه؟ باید با هم اتحاد داشته باشن. حالا صحبت اینه که این اتحادی که ما داریم میگیم، این اتحاد به حسب چی؟ ببینید ما 3 گزینه داریم. یا اینکه اتحاد باید، این اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه که گفتیم باید موضوعشون یکی باشه، باید واحد باشه. آخوندم قبول داره، ولی استدلال مرحوم شیخ رو قبول نداره. ولی مرحوم آخوندم میفرماد قضیه متیقنه باید با قضیه مشکوکه باید متحد باید باشن، چون اگر اتحاد نداشته باشن در این صورت ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. خوب توجه بفرمایید. مرحوم آخوند میفرماید خب این اتحاد به حسب کی؟ یا این اتحاد موضوع و بقای موضوع که گفتیم باید موضوع باقی باشه، یا به لسان دلیله، یا این که نه عقلنه، یا عرفنه. یعنی عرف باید بگه این موضوع متحده. شما وقتی که میخوای استصحاب جاری بکنی، مثلا میخوای بیاری که بگی که زید مثلا حیات داره، استصحاب حیات رو بکنی. خب این متعلق شک شما که حیات زید هست با اون متعلق یقین شما که حیات زیده باید با هم اتحاد داشته باشن. شما که نمیتونی بیاد بگی یقین دارم زید حیات داشته، الان میخوام استصحاب بکنم حیات امر رو، که موضوع رو که نمیتونی عوض بکنی، که موضوع باید همون موضوع باشه، باید موضوع تغییر نکرده باشه. این که ما داریم میگیم اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه باید باشه، این به حسب چی؟ به حسب لسان دلیل یا به حسب عقل یا به حسب عرف؟ مرحوم آخر میفرماید اولین چیزی که ملاک ما هست لسان دلیله. یعنی اگر دلیل موضوع رو بیان کرده بود و موضوع اینه، ما سلمنا، ما قبول میکنیم. اگر لسان دلیل بیان کرده بود که موضوع این هست و موضوع رو از لسان دلیل به دست آوردیم، ما سمعا و طاعتا تابع دلیلی. اما اگر لسان دلیل بیان نکرده، که نکرده، که بیان نمی کنه، بیشتر لسان دلیل احکام رو بیان می کنه و موضوعات رو بیان نمی کنه، مرحوم آخون می فرماید که اون چی که معیار ما هست در این که باید موضوع باقی باشه و قضیه متیقنه و مشکوک با هم متحد باید باشن، لسان عرفه، یعنی نه عقل. چون اگر عقل رو بخوام معیار در استصحاب قرار بدیم، اصلا هیچ جا استصحاب جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه اگر موضوع به عینه باقی باشه، خب دیگه شما شکی نداری که بخوای مثلا بگی که من استصحاب جاری بکنم. پس معلوم میشه یه تغییر و تحولی درش ایجاد شده. اون تغییر و تحول رو اگر عقل بگیریم معیار رو، عقل میگه موضوع تغییر پیدا کرده. یعنی مثلا فرض بفرمایید که این آبی که الان کر هست، شما یک سطل که ورداری، اگه ور نداری یک سطل، خوب دقت کن چی دارم میگم، این آبی که کر بوده، اگر شما یک سطل بر نداری، خب شک نمی کنی که بخوای استصحاب کنی، که فرض اینه که شک کردی که کریت هست یا نه، یعنی یک سطل برداشتی، یه لیوان آب برداشتی. اگر عقل باشه، عقل میگه موضوع دوتاست، قبلا این کر به اضافه این یک سطل بوده، الان منهای این سطله، موضوع دوتا شده. ولی عرف میگه نه، عرف میگه موضوع همون موضوعه. این تبدل رو جز حالات میدونه، جز مقومات نمیدونه. لذا در اصل غیبت و اصل حضور استصحاب وجوب نماز جمعه رو ما میکنیم، چون عرف میگه این جز حالات، جز مقومات نیست، ولی عقل میگه جز مقومات. توجه فرمودی؟ پس بنابراین ما در اینجا در این تتمه مقام اول رو بحث کردیم. مقام اول در مورد این شد، گفتم خلاصه ای از مباحث گذشته تا اینکه اون خاتمه روشن بشه، در واقع این بحث خاتمه مطلبش روشن بشه. پس مقام اول در مورد چی شد؟ در مورد این شد که قضیه متیقنه باید عین قضیه مشکوکه باشه و این اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به دید عرفه، به دید عرفه. عرف هم مسامحه میکنه، چون اگر به دید عقل باشه اصلا استصحاب جریان نداره. مطلب دومی که در اینجا باز بحث میکنیم این هستش که شما میدونید که با وجود، خوب دقت کنید، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمیرسه. یعنی اگر ما دلیل اجتهادی داشتیم که نماز جمعه واجبه، دیگه شما نمیتونید بگید آن شک میکنم که نماز جمعه واجب هست یا نه، استصحاب بخوام جریان پیدا کنم. با وجود دلیل اماره نوبت به استصحاب نمیرسه. حتی اگر استصحاب موافق با اماره هم باشه، یعنی اماره بگه نماز جمعه واجبه، استصحاب هم بگه واجبه، باز نوبت به استصحاب نمیرسه. اینجا جای جریان استصحاب نیست. یه وقت از اماره مخالف با استصحابه، استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، اماره میگه نه واجب نیست. یه وقت اصلا موافق هم دیگه هستن، با هم اتحاد دارن، مدلولشون یکیه. اینجا هم استصحاب جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ حالا لم این که استصحاب جریان پیدا نمیکنه به خاطر چی هستش؟ مرحوم آخون قائل به وروده، یعنی میگه اماره نسبت به اصول عملیه چی داره؟ ورود داره. به خلاف این که بعضی ها اومدن گفتن که بله، بعضی ها اومدن در اینجا قائل به این شدن که اماره نسبت به استصحاب حکومت داره. یادم میاد مرحوم شیخ رحمت الله علیه این حرف رو میزنه که مرحوم شیخ قائل به حکومته، که اماره وقتی که آمد نسبت به استصحاب چی داره؟ استصحاب حکومت داره. حالا اینجا اختلافه، حالا کلام مرحوم شیخ رو هم برید ملاحظه بکنید. اونی که بنده یادم میاد مرحوم شیخ قائل به حکومت. ببینید عزیزان خوب توجه بفرمایید، مسئله که در اماره متعدد متفاوته که این اماره چیه؟ آیا این اماره زن مفید زن ما حصل اماره و حجیت در اماره این هستش که اماره نهایت چیزی که دلالت میکنه فقط زنه، یا این که تعبد به علمه، یا این که تعبد به علمه، توجه فرمودید، یا این که مسلک های دیگر در اماره، توجه فرمودید. میدونید که اگر اماره مفید اطمینان باشه اینجا قطعا وروده، یعنی اماره مثل خبر واحد اگر مفید اطمینان باشه، خبر عادل باشه، مفید اطمینان باشه، قطعا این ورود داره، یعنی شک رو از بین میبره. حالا من قبل از این که بگم اینها ورود دارن یا حکومت دارن، خوب شما حکومت و ورود و اینها رو توجه بهش بکنید. ما چند تا واژه داریم. یکی بحث تخصیصه. تخصیص این است که یک دلیل میاد دلیل دیگر رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. یعنی چی تخصیص میزنه؟ یعنی خروج حکمی، خروج حکمی، نه خروج موضوعی. وقتی میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، فساق رو از عالم خارج نمیکنه، نمیگه عالم نیست، میگه عالمه، اکرام نداره. میگه چی؟ میگه عالمه ولی اکرام نداره. این رو بهش میگن خروج حکمی. که اینجوری میشه، یعنی مخرج تعبدیه. یعنی چی؟ کی گفته لا تکرم الفساق؟ شارع گفته. اگه شارع نمیگفت ما اکرام میکردیم، ولی شارع گفته. پس مخرج یعنی خارج کننده، دلیل تعبدیه، خروجش هم تعبدیه، خروجش هم تعبدیه. یعنی این که عالم از اینها خارج میشه، از این حکم خارج میشه، این میشه چی؟ میشه تعبدی. پس مخرجم تعبدی، خود خروجم تعبدیه، این میشه تخصیص. اما حکم رو خارج میکنه، اما حکم از حکم خارج میکنه. یه تخصص داریم میگن تخصصا خارجه. اینجا مخرج وجدانیه، خروج هم وجدانیه، توجه فرمون. مثل چی؟ مثلا میگه اکرم العلماء لا تکرم الجهال، جهال ها، نمیگه عالم فاسق، میگه جهال. خب میدونی اینم اگر نگه عقلم اینو میگه، دلیل اگر نگه لا تکرم الجهال، ما خودمون میفهمیم. مخرج تعبدیه، چی؟ مخرج وجدانیه، خروجم وجدانیه. یعنی به این معنا که اگر شارع نمیگه ما خودمون میفهمیدیم، توجه فرمودی. یه حکومت داریم، حکومت خروج موضوعیه. ببین خروج موضوعیه، با ورود فرق میکنه ها، ورودم خروج موضوعیه. البته حکومت ممکنه توسعه باشه، ولی حالا در خروج موضوعیش داریم میگیم، یا توسعه میده، یا توسعه میده موضوع رو، یا خارج میکنه از موضوع. در حکومت خروجه، اما مخرج تعبدیه، خروجم تعبدیه. در تخصیصم تعبدی بود، ولی در تخصیص خروج حکمیه، اما در حکومت خروج موضوعیه. ببینید در حکومت هم خروج تعبدی، هم مخرج در حکومت، اما موضوعاً داره خارج میکنه، موضوعاً. ببینید میگه اذا شککت فابن علل اکثر لا شکل کثیر شک. میگه لا شک، اصلا شک نیست، اصلا شک نیست. اکرم العلماء العالم الجاهل لیس بعالمن. ببین خروج موضوعیه، نمیگه لا تکرم العالم فاسقا، میگه عالم فاسق لیس بعالمن. این میشه حکومت، توجه فرمودید. خروج موضوعیه اما تعبدیه، اما در ورود نه. در ورود مخرج تعبدیه، اما خروج وجدانیه، خروج وجدانن خارج میشه، توجه فرمودید. لذا نیا کنید، اگر علم داشتیم، ببینید اگر علم داشتیم، اگر اول شک داشتیم که مثلا فرض بفرمایید که این فرش نجسه، بعد علم پیدا کردیم که پاکه، یا علم پیدا کردیم نجسه، دیگه اون شک از بین میره. ببین وجدانن از بین میره، با علم، با اطمینان، اون شک از بین میره. پس بنابراین حکومت این است که دلیل محکوم، ببین یه دلیل حاکم داریم، یه دلیل محکوم. قطعا اینها در دو تا دلیل میان، چه تخصیص چه تخصص، چه حکومت چه ورود، اینها معیار، اینا در واقع قوامشون به دو تا دلیله. در حکومت یه دلیل حاکم داریم یه دلیل محکوم، که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم مثلا لغوه، این ناظر به اونه، یا توسعه میده یا تضییق میکنه. توسعه کجا؟ طواف و فل بیت صلاتون. ببین طواف و فل بیت صلاتون، پس معلوم میشه که همونجوری این چی رو توسعه میده؟ لا صلات الا بطهوره، لا صلات الا بطهوره. بعد میگه طواف و فل بیت صلاتون، یعنی طواف هم طهارت میخواد. ببین صلات رو توسعه میده، میگه طواف هم صلاته، توسعه میده. این حکومته. بر چی حکومت داره؟ بر اون لا صلات الا بطهوره. چون لا صلات الا بطهوره توسعه پیدا میکنه وقتی با طواف و فل بیت صلاتون، طواف و فل بیت صلاتون اون لا صلات الا بطهوره رو توسعه میده. درسته؟ این میشه حکومت. ورود موضوع طرف مقابل رو از بین میبره، وجدانن هم از بین میبره. توجه فرمودید. حالا اماره که آمد، مرحوم شیخ میفرماید اماره که آمد، خب این اماره مفید زنه، شک رو که نمیتونه بل وجدان از بین ببره، که این حکومت داره. حکومت داره چی؟ یعنی تعبدن از بین میبره. اماره که آمد موضوع اصول عملیه، چون گفتیم تا جایی که اماره باشه نوبت به استصحاب نمیرسه دیگه. چرا؟ چون موضوع استصحاب شکه. اماره که آمد این شک رو تعبدن از بین میبره، تعبدن از بین میبره. توجه فرمودی؟ این میشه چی؟ این میشه حکومت. این میشه حکومت. مرحوم آخون میفرماید با بودن هر دو موافق این مطلب هستن، یعنی چه آخون چه مرحوم شیخ، که اماره همه، یعنی کسی نگفته اماره مقدمه بر استصحاب نیست، همه قائل به این هستن که تا جایی که اماره باشه نوبت به استصحاب نمیرسه، نوبت به اصل عملی نمیرسه، اماره مقدمه. حالا این تقدمش به خاطر چی هستش؟ این تقدمش به خاطر چیه؟ بعضی ها میگن آقا اماره اصلا طریقیت داره نسبت به واقع. توجه فرمودید، وقتی که طریقیت به واقع داره، یعنی همون ظن به واقع، یا مفید اطمینانه یا مفید ظن. اگر مفید اطمینان باشه، چون اطمینان طریق عقلاییه این ورود داره، اما چون نه، نوعا میگن اماره مفید ظنه، چون مفید ظنه. یا بعضی ها میگن تعبد به علمه، اماره اصلا تعبد به علمه، شارع اون درصد احتمال خلافی که شما میدی او رو القا میکنه، چون شارع در اماره مثل خبر واحد اگر اون درصد احتمال خلاف رو شما القا نکنید نمیتونه بگه حجته. وقتی که شارع داره القا میکنه، پس خبر واحد میشه تعبد به علم. تعبد به علم که شد، شک استصحاب رو چیکار میکنه؟ تعبدن از بین میبره. گفتیم اگر تعبدن از بین ببره میشه حکومت. یا اماره ظن به واقع، طریقیت به واقع داره، ها، کاشف از واقع. استصحاب که کاشف از واقع که نیستش که، لذا شک استصحاب رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. پس مرحوم شیخ اینها قائل به حکومت هم. اما مرحوم آخر میفرماید نه، اماره نسبت به اصول عملیه، نسبت به اصول عملیه از جمله استصحاب چی داره؟ میگه ورود داره، میگه ورود داره، ناظر نیست. خوب توجه کنید، اینطور نیستش که دلیل اماره ناظر به اصول عملیه، ربطی نداره. مرحوم شیخ میگه مفسر ناظر دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشه، مفسر او باشه، یا توسعه بده یا تضییق بده. مرحوم آخون میگه اینجا اصلا تضییقی نیست، اینجا تضییقی نیست، اینجا چیه؟ اینجا دلیل اماره موضوع دلیل استصحاب رو بلوجدان از بین میبره، بلوجدان از بین میبره. بذار من این جمله رو خدمتتون عرض بکنم، که این جمله خیلی قشنگه، این مطلب خیلی قشنگه. لعلک نظر این باشه. ببینید، ما اون چیزی که الان میخوایم مطرح بکنیم این هستش که میخوام بگیم اماره بر اصول عملیه مقدمه. اینو قبول دارید یا نه؟ تا جایی که اماره باشه نوبت به اصول عملیه نمیرسه، از جمله استصحاب. اماره وقتی که حجت شد، اماره 100% واقعه؟ نه، اماره 100% واقع نیست، اماره 80% واقع، یعنی 80% احتمال میده به واقع برسه، 20% احتمال میده ما رو به واقع نرسونه. آره دیگه، این احتمال هست دیگه، 20%. خب شارع این 20% رو القا میکنه، چون اگر اهمیت بده به این 20% نمیتونه خبر واحد رو حجت کنه، بعد این 20% رو القا بکنه، بگه این 20% نیست. خوب دقت کنید چی دارم میگم. وقتی که شارع میاد این اماره رو حجت میکنه، خبر واحد رو حجت میکنه، میگه این 20% رو بزن به دی، بزن کنار، این 20% رو نادیده بگیر، نادیده بگیر، القا کن، بگو واقعه، بگو واقعه. این معناش چیه؟ این معناش اینه که دیگه شک استصحابی از بین میره. به ملازمه ها، وقتی شارع میگه این 20% القا کن، این همون 20% همونیست که استصحاب داره میگه. چون استصحاب میگه، خوب گوش کنید، اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، اماره میگه واجب نیست، شارع میگه اون 20% رو القا کن، بذار کنار. این که شارع میگه 20% رو بذار کنار، این ملازمه با این که این شک در استصحاب، ببین شک در استصحاب کلن از بین بره، چون اگر شک در استصحاب بخواد باقی باشه، این همون 20% است که القا نمیشه. شارع اگه میخواد بگه حجته، باید اون 20% رو بگه بذار کنار. این 20% همون استصحاب است که مخالفه. نگاه کنید، 80% این اماره مطابقه با واقعه که نماز جمعه واجب نیست، 20% احتمال میدم که نماز جمعه واجب باشه، این 20% موافق همون استصحابه. شارع میگه این 20% رو القا کن، چون اگه نگه القا کن نمیتونه بگه اماره حجته. همین که میگه القا کن، این ملازمه با این هستش که این شک در استصحاب از بین بره، این بل وجدان از بین میره، این وروده، این وروده. توجه فرمودید، این دیگه حکومت نیست. حالا به هر حال چه حکومته چه وروده، هر کدوم که باشه عزیزان من، تا جایی که اماره باشه نوبت به استصحاب نمیرسه. با نظر مرحوم آخوندم این شد که اماره نسبت به اصول عملیه چی داره؟ اماره نسبت به اصول عملیه ورود داره. خب این مقام اول و مقام دوم در این تتمه. گفتم این تتمه رو باید بیان میکردم تا اینکه خاتمه برامون روشن بشه. پس مقام اول چی شد؟ مقام اول این شد که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید متحد باشن و اتحادشون هم عرفیه، عرف باید بگه اینها متحد هستن. اگر متحد نباشه در این صورت استصحاب جریان نداره. این که مرحوم شیخ فرمودن که عرض بدون معروض نمیشه، اون مال تکوینیات، استصحاب تعبدیات و اعتباریاته و اون در اینجا نمیاد. اگرچه ما قائلیم که باید قضیه باشه، قضیه متیقنه به مشکوک متحد باشه، اما نه به اون ملاکی که مرحوم شیخ بیان میکنه. مطلب دومم این بود که تا جایی که اماره باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه، ولو این که این استصحاب با این اصل عملی موافق با اماره باشه، تا چه برسه که مخالف باشه، نوبت به اونها نمیرسه و اینجا اماره مقدم هست بر اصل عملی. خب این هم مقدمه دوم تا اینکه میرسیم به خاتمه. خب در مورد این خاتمه صحبت اینه که در این خاتمه دو تا مطلب ما داریم. یه مطلب این هستش که نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه دیگر این چه نسبتیه؟ آیا اصلا استصحاب بر براعت مقدمه، بر احتیاط مقدمه، بر تخییر مقدمه؟ استصحاب نسبت به سایر اصول عملیه دیگر آیا مقدمه؟ این یه مطلب. یه مطلب تعارض بین دوتا استصحابه. اگه دوتا استصحاب با هم تعارض کردن، در این صورت کدوم از این استصحاب ها مقدم هستن؟ که حالا اون رو مفصلا جلسه بعد برای دوستان مطرح میکنیم. اما نسبت بین استصحاب و سایر اصول دیگر، مثلا فرض بفرمایید که استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، ولی براعت میگه نه، براعت میگه مثلا واجب نیست، براعت میگه شک در تکلیف داری، میگه بله من شک در تکلیف دارم، نمیدونم تکلیفم چیه، میگه براعت جاری کن. استصحاب میگه نه، استصحاب میگه چیه، استصحاب میگه نه نماز جمعه واجبه. شما میدونید که استصحاب عرش الاصول و فرش الاماره، بر هر اصلی مقدمه. حالا من قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنم که بگم استصحاب نسبت به اصول عملی ورود داره یا حکومت داره، خوب دوستان یک مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم که این بحث بقیه بحث بمونه انشالله برای جلسه بعد. و اون مطلب این هستش که شما میدونید که استصحاب با سایر اصول عملیه دیگر این تفاوت رو داره که در اصول عملیه با استصحاب موضوعشون شکه، از این جهت با هم توافق دارن که اصول عملیه بالکل، همه اصول عملیه اینها موضوعشون شک. لا تنقض الیقین بالشک رفعاً امتی ما لا یعلمون. کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک و هو طاهر، کل شیء حلال، کل شیء مشکوک و هو حلال، همشون موضوعشون شک، درسته نه؟ ولی یه تفاوتی با استصحاب میکنه. تفاوتش با استصحاب اینه که در استصحاب درست شک حدوثاً هست ولی بقاءاً دیگه شک نیست. چرا؟ چون شارع تعبد کرده به این که تو شک نداری. میگه لا تنقض الیقین بالشک. شما این لا تنقض الیقین بالشک با رفع امتی ما لا یعلمون فرق میکنه. در رفع در براءت، رفع امتی ما لا یعلمون در براءت، شارع در ظرف شک حکم میکنه. یعنی چی؟ یعنی در ظرف شک با اینکه شاکی بهت میگه براءت جاری کن، یعنی شک رو از تو بر نمیداره. اما در لا تنقض الیقین بالشک میگه نقض نکن یقینت رو به شک. یعنی چی؟ یعنی بگو شک ندارم، بگو یقین دارم. که همین این هست که بعضیا میگن خود استصحاب هم تعبد به علمه. میگن تعبد به علمه، یعنی شارع تعبد میکنه به اینکه تو علم داری. این که شارع میگه تو تعبد میکنم تو علم داری، این با براءت فرق میکنه. براءت در ظرف شک، ولی این در این درست استصحاب حدوثاً شکه، ولی بقاءاً و استمراراً شارع میگه نقض نکن یقین تو شک، یعنی شک تو ملغا کن، یعنی شک تو بذار کنار. اما در براءت این لسان رو نداره، در احتیاط این لسان رو نداره. توجه فرمودید؟ پس بنابراین تفاوت بین اینها این استش که در مسئله براءت در ظرف شک شارع حکم میکنه، اما در استصحاب نه. در استصحاب درست حدوثاً شکه، اما بقاءاً و استمراراً شارع میگه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی بگو شک ندارم. توجه فرمودید؟ حالا نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملی دیگه چیه؟ باز همون اختلافا هست. یه عده مثل مرحوم آخر میفهمه وروده، بعضی هم میگن نه حکومته، بعضی هم میگن استصحاب نسبت به سایر اصول دیگر حکومت داره، بعضی هم میگن ورود داره. مثل مرحوم شیخ رحمت الله علی خدمت شما عرض بکنم، اینها قائل به این هستن که حکومت داره. یعنی اونی که بنده تو باز مراجعه دوستان مراجعه بکنن ها، والا مطلب همینه. ولی خب این که دارم میگم در خاطرم هست، حالا مراجعه کنن دوستان. اونی که در ذهن بنده هست، در خاطر بنده هست، این است که مرحوم شیخ میفرماید که این حکومت داره، ولی مرحوم آخر میفرماید نه این ورود داره. حالا اینها چجوری ورود داره و حکومت داره و این اختلاف ها ناشی از چی هست، این بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.